استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری استدیوی پیک رادیو آزادی، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که با آنکه مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند مشکلات در سرور عکس اطلاعات دستگاه بیومتریک حل شده است، اما آگاهان امور انتخاباتی میگویند این کمیسیون باید زمینه نظارت و هماهنگی بهتر و ارتباطات بیشتر را بین شرکای انتخاباتی فراهم کند. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم زرغون منگل.
سناتوران امریکایی می گویند واشنگتن از صلح در افغانستان حمایت می کند که در آن تداوم نظام جمهوریت محفوظ بماند. افزایش در عواید گمرک تورخم و نگرانی رهبران جهان از آغاز عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه. تفصیل خبرها. هیئت مجلس صنایع امریکا در دیدار با رئیس جمهور افغانستان گفته است واشنگتن از روند صلح در افغانستان استقبال می کند که در آن دستاوردهای دو دهه گذشته به شمول حقوق زنان و تداوم نظام جمهوریت در افغانستان محفوظ بماند. ریاست جمهوری افغانستان در صفحه تویترش نوشته که ملاقات میان رئیس جمهور اشرف غنی و این هیئت شام دیروز در ارگ انجام شد. ارگ ریاست جمهوری گفته که در این دیدار هیئت مجلس صنایع امریکا برگزاری موافقانه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را ستایش کرده و انتخابات را برای تحکیم پایه‌های نظام مردم سالار مهم خوانده است. مقامات محلی ننگرهار از افزایش عواید گمرک تورخم خبر دادند. دفتر ولایت ننگرهار در اعلامیه از قول نوید بشریار رئیس گمرک تورخم نوشته که میگوید عواید روزانه این گمرک از 5 به 8 میلیون افغانی روزانه افزایش یافته است. بشریار دلیل این افزایش را گشایش 24 ساعته این راه خوانده است. راه تورخم که بزرگترین راه رفت و آمد میان افغانستان و پاکستان است، در ماه سنبلب به طور 24 ساعته باز شد. مقامات امنیتی قول اردوی 209 شاهین در بلخ از کشته شدن 12 طالب مسلح در جریان یک عملیات نظامی خبر دادند. حنیف رضایی سخنگوی این قول اردو شام دیروز با نشر اعلامیه گفت که در جریان درگیری ها میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح و حمله هوایی بر مراکز طالبان در ولسوالی چمتال 12 طالب مسلح کشته شدند. طالبان تا حال در مورد تبصره‌ای نکردند. آل همچند خبری از جهان. ایران یک خبرنگار روسی را از بند آزاد ساخت. یولیا یوزک خبرنگار زن روسی گفته یه پیش در دوم ماه اکتبر در تهران بازداشت شده بود. سفارت روسیه در ایران با نشر اعلامیه گفته که در نتیجه تلاش های مشترک سفارت روسیه در تهران و وزارت خارجه این کشور، یولیا یوزک از بند رها شد. خانم یوزک در 29 سپتامبر از مسکو به ایران آمده، اما تا هنوز هدف او از این سفرش روشن نیست و همچنان دلیل بازداشت خانم یوزک با رسانه ها شریک ساخته نشده است. ترکیه عملیات تهاجمیش را دیروز در شمال سوریه آغاز کرد و تیاره های جنگی این کشور موازی نیروهای کرد را هدف قرار دادند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز با اعلان این عملیات گفت که هدف آن جنگجویان کرد و گروه دولت اسلامی یا داعش خواهد بود. وی تأکید کرد که در این عملیات به غیر نظامیان آسیب نخواهد رسید.
و اصلا بیزیم سوریه ده
وی میگوید عملیات ما علیه مردم ملکی در سوریه نیست، هیچ اقدام علیه افراد ملکی گرفته نخواهد شد. بر اساس یک خبر دیگر، شماری از کشورها و رهبران جهان در مورد آغاز عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه ابراز نگرانی کردند و شورای امنیت ملل متحد در نظر دارد تا جلسه اضطراری را در این مورد دایر کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که 3 روز پیش گفته بود در حمله ترکیه علیه شورشیان کرد در شمال سوریه مداخله نخواهد کرد، حال اقدام ترکیه را نامناسب خوانده است. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت که واشنگتن هرگز این عملیات را تصویب نمی کند. از سوی دیگر ین ستولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته که ترکیه در مورد عملیات در شمال سوریه این پیمان را آگاه نساخته، اما وی تأکید کرد که جلوگیری از اقداماتی که ممکن منطقه را بیشتر بی‌ثبات بسازد مهم است. فرانسه، جرمنی، بریتانیا، بلژیم و پولند از شورای امنیت ملل متحد خواستند که امروز جلسه را عقب درهای بسته در مورد سوریه دایر کند. و خبر آخر که قرار است اکادمیک شاهی که سویدن به تاریخ 16 اکتبر 2 برنده جایزه ادبیات نوبل را اعلان کند. قرار است از جمله این 3 نویسنده معروف، یعنی آنه کارسون و مارگریت هات وود کانادایی و لودمیلا اولیتسکایای روسی، دو تن آنها برنده این جایزه معتبر شوند. برندگان جوایز امسال نوبل در بخش‌های طب، فیزیک و کیمیا قبلا اعلان شدند. قرار است برنده جایزه صلح نوبل به تاریخ 10 اکتبر اعلان شود. پایان اخبار.
با سپاس از همکارم زرغون منگل که تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پیک، جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید مشکلات در سرور عقض اطلاعات دستگاه بیومتریک حل شده است. یک آگاه امور انتخاباتی در این مورد میگوید
تا جایی که ما اطلاع داریم، کمپانی را که در ملوک در بخش بایومتریک کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمک میرسانه، اینا کدام گذشته انتخاباتی یا کمپانی مشخص انتخاباتی نیست.
صنعتگران هرات در مورد واردات به حد و عصر از کشورهای همسایه میگویند
کشورهای همسایه ما متاسفانه که دمپنگ صورت میگیره و نمیخوان که چرخه اقتصادی افغانستان، زمینه اشتغال زایی افغانستان در داخل افغانستان باشه.
باشندگان نیمروز در مورد معتادین مواد مخدر در این ولایت چی میگویند؟
معتادین داخل شهر خیلی زیاد هستن، مشکلات برای مردم به وجود آوردن، مثلا دزدی هایی که میشه بعضی جا یا داخل خانه ها که بفهمن کسی نیه خود را میندازن.
گزارش هم داریم در مورد تازه ترین تحولات در شمال سوریه و تهاجم ترکیه بر آن منطقه. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است.
تقریبا 3 سال در یکی از مؤسسه به نام مؤسسه زواک مربوط کشور هلند میشه، ما در اونجا فعالیت داشتم در یک پروژه به نام پروژه خانمای خودکفا.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند مشکلات به وجود آمده در سرور عقض اطلاعات دستگاه بیومتریک حل شده. به گفته این مسئولان روند پروسس آرای انتخابات 6 میزان به طور عادی ادامه دارد. همکارم نصرت پارسا را از کابل با خود در خط تلفن دارم که این موضوع را دنبال کرده است. آقای پارسا، خوش آمدین. سلام بر شما.
سلام بر شما مهربانی.
بفرمایید جزئیات در مورد مشکلات به وجود آمده در سرور با ما و شنونده ها تقسیم بکنیم.
جزئیات از این است که روز گذشته و شب گذشته 2 گزارش نشر شد از طریق رسانه ها و صفحات اجتماعی. یک گزارشی بود که در حد تقریبا شایعه بود که سرور مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات مورد حملات سایبری قرار گرفته و سوی هم گزارش های نشر شد که این سرور با مشکلات فنی روبرو شده و معلوماتی که در دستگاه های بایومتریک است این معلومات که شامل ریزلت شیت های امو جدول نتایج هستی به سرور انتقال نمیشه، ترانسفر نمیشه. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز گفت که 2 نفر از انجینیران آلمانی که مربوط کمپانی درملوک میشن، که کمپانی درملوک فراهم کننده دستگاه های بایومتریک و تمام لوازمی دستگاه به شمول سرور است به کمیسیون مستقل انتخابات، 2 نفر از انجینیرها به کابل آمدن و کار را بالای حل مشکلات به میان آمده در سرور آغاز کردند. به گفته رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات مشکلات حل شده، اما منابع دیگه در کمیسیون انتخابات میگن که انجینیرها هنوز هم کارشان ادامه داره. تا چند ساعت دیگه معلومات در موردی که این سرور با چی مشکل روبرو شده بود به کمیسیون ارائه خواهد کردن. رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات میگه که مشکل حل شده و روند پروسس رای های استفاده شده ادامه داره و مصمم از کمیسیون انتخابات تا کمتر از 10 روز دیگه در 27 میزان نتایج ابتدایی را کمیسیون اعلان بکنه. اما برخی از ناظران تیم های انتخاباتی به شمول تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله به خبرنگار رادیو آزادی در کمیسیون انتخابات گفتند که تا هنوز انجینیران کمپانی درمالوک به اینا معلومات ندادن و اطمینان هم ندادن نسبت به ای که مشکلات که سرور داشته حل شده باشد. اما کمیسیون میگه مشکلات حل شده و مشکل جدی و نگران کننده وجود نداره. بله
بله. آقای پارسا، آیا مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفتن ارقام دقیقی را کردن که تا هنوز به چه تعداد اطلاعات به سرور انتقال یافته؟
چند روز پیش کمیسیون انتخابات گفته بود که بیش از 20,000 محل رای دهی معلوماتش به سرور انتقال یافته، اما در مورد پروسسش هنوز هم جریان داره و تا هنوز نهایی نشده. کاری که برای کمیسیون دردسرساز هستی است که باید رای هایی که در دستگاه بایومتریک وجود داره و رای هایی که در کاغذ وجود داره، رای های بدون بایومتریک باید جدا سازی بکنن، که تا هنوز این مرحله به پایان نرسیده. بله.
با سپاس از شما نصرت پارسا که در مورد اظهارات اخیر مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که میگن مشکلات به وجود آمده در سرور اخذ اطلاعات دستگاه بیومتریک حل شده معلومات دادین. اما برخی آگاهان امور انتخاباتی میگن که با به میان آمدن مشکل در سیستم سرور هویه اطلاعات بیومتریک، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان باید زمینه نظارت بهتر، اما هنگی و ارتباطات بیشتر بین شرکای انتخاباتی را فراهم کنه. امام محمد ولی ماچ، رئیس سابق دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، میگه که اگر مشکل در سیستم سرورهای بیومتریک به زودی رفع نشود، اعلام نتایج ابتدایی و نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری به تأخیر خواهد افتاد. همکارم حمید حکیمی با آقای ولی ماچ صحبت کردن خواست از وی پرسیده که آیا مشکل در سرور بیومتریک روی شفافیت انتخابات تأثیر خواهد گذاشت؟
در این شکل نیست که استفاده از تکنولوژی هم مزایای خود داره و بعضی چالش های خود هم داره، و مزایای استفاده از تکنولوژی همیست که در سرعت کار، در شفافیت و در خیلی موارد دیگه کارهای بشری رو آسان ساخته، و در این اصلا هم بعضی چالش های خود همیشه داشته. فرض مثال، تا جایی را که ما اطلاع داریم، کمپانی ده که در ملوک در بخش بایومتریک کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمک میرسانه، اینا کدام گذشته انتخاباتی یا کمپانی مشخص انتخاباتی نیست، یک کمپانی عامه که معمولا پروژه های بخش بایومتریک اینا در سطح جاهایی که اینا پروژه داشتن انجام دادن، و بعید از امکان هم نیست، چون که ماشین هست و تکنولوژی هست، گاهی وقت اشکالات پیش می آید، یا از لحاظ تکان برق می باشه، یا کدام مشکل نفذار پیش می آید، و بعض امکاناتی هست، یا کسی به قصد خراب کرده خراب بکنن، بعید از امکان نیست. ولی موضوعی که بسیار قابل بحث است همین هست که کمیسیون مستقل انتخابات بسیار دقیق و متوجه باشد دو کار باید انجام بده. یکی در ضمن از اینکه زمینه را فراهم می‌سازد به خاطر نظارت و به خاطر تامین شفافیت، دوم یک هماهنگی و یک ارتباطات خیلی خوب را میان تمام شرکا باید ایجاد بکنه.
ولی ما اگر همین مشکل ادامه پیدا بکنه، مشکل سرور بایومتریک، چه فکر میکنید که اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به تعویق نخواهد افتاد؟
طبیعتا اگر قرار باشد مشکلات های فنی در سیستم بایومتریک در کمیسیون مستقل انتخابات پیش بیاید و اینا نتوانند به تاریخ 27 میزان که باید از نتایج بیرون اعلان بکنن تا طبیعتاً وقتی که نتایج ابتدایی به وقت زمانش اعلان نشد، به رقم نتایج نهایی هم به وقت زمانش اعلان نمیشه، ولی مردم افغانستان بی‌صبرانه منتظر هستند و نباید از کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ‌هایی را که اعلان کرده اینا را عدول بکنه.
ولی ما صرف در خود شما اشاره کردین که کمپانی که قرارداد بایومتریک داره یا تجربه انتخابات را ندارن، برای چی باید کمیسیون مستقل انتخابات در یک جامعه که این گونه روندهای ملی همیشه جنجال برانگیز بوده با یک قسم یک کمپانی قرارداد امضا بکنه؟
فکر میکنم از دیدگاه ما خوب شده که فرض مثال یک کمپانی تجربه انتخاباتی را نداره. اگر خدا نخواسته این کمپانی مربوط به انتخاباتی می بود، شاید بعد شک و شبهه های بیشتر به خاطر تقلب و به خاطر اون یک کاندید شاید بیشتر میشد. این که یک کمپانی عام است رو در بخش بایومتریک و انگشت نگاری کار کرده و در این بخش هم استفاده کرده، اینا بیشتر یعنی موارد دیگه را نباید از هم دست بزنن و تجربه هم ندارن، خوبیش یعنی دنمی هست.
مصاحبه همکارم حمید حکیمی را با همام محمد وریماج رئیس سابق دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات از رادیو آزادی شنیدید.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی که آن را همکارم نصرت پارسا پیشکش می‌کند.
پروژه‌ای به نام ارزش زنجیری برای محصولات زراعتی 11 ولایت کشور گشایش یافت. نصیر احمد عالمیار رئیس اتاق تجارت و صنایع پکتیا به رادیو آزادی گفت این پروژه در بخش بازاریابی، تولید و محصولات زراعتی می باشد و برای 5 سال در نظر گرفته شده است.
کار میکنیم تا بتونیم فابریکات تولیدی در سکتور زراعت، مثلا جوس است، فرمای تحقیقاتی است، فرمای لابراتوار است و همچنان بخشای دیگه که در بخشای زراعت چست و همراز است و چیزهای دیگه یک جای بایاست با دقانه و با سرمایه‌گذاری یک جای سرمایه‌گذاری.
آقای عالمیار میگوید ارزش این پروژه 75 میلیون افغانی میشود که ولایت های پکتیا، پکتیکا، غزنی، میدان وردک، لوگر و برخی ولایت های دیگر را پوشش میدهد. ریاست زراعت بادغیس میگوید 250 سبزخانه در این ولایت برای زنان به بهره برداری سپرده شده است. عبدالتواب طایب رئیس زراعت این ولایت برای رادیو آزادی گفت این سبزخانه ها در 3 ولسوالی بادغیس برای زنان داده شده تا بتوانند در آنها کار کنند.
هدف از زمینه که خب هم خانم ها از طریق کش داخل سبزخانه ها در فصول مختلف سال هم از سبزیجات از خانواده تغذیه بکنند و هم یک منبع عایداتی خوب برای خانم ها در سطح غیر ایجاد باشد.
آقای طایب میگوید اگر این سبزخانه ها خوب مدیریت شوند هر زن زراعت پیشه میتواند در سال از یک سبزخانه تا 30,000 افغانی عاید به دست بیاورد. این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 78 افغانی و 13 پول، یک یورو 87 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 95 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 88 پول، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 499 افغانی.
طوری که در خبرها شنیدید، با آغاز عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه، تعدادی از کشورهای جهان ابراز نگرانی کردند. تا اکنون شمار کشته شدگان در جریان این عملیات به 15 تن رسیده است. همکارم سید سمی عباس را با خود در استودیو دارم که این موضوع را دنبال کرده است. آقای عباس خوش آمدین.
تشکر، سلام بر شما.
واکنش های جهانی در قبال عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه تا اکنون چگونه بوده؟
خب یک تعداد از کشورهای جهان عملیات نظامی ترکیه علیه کردها را در شمال عراق نگران کننده خواندند. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز جلسه اضطراری خود در این مورد در عقب دروازه بسته انجام می‌ده. سازمان کشورهای عرب هم قرار است روز شنبه در همین مورد جلسه داشته باشد. وزیر خارجه مصر که کشورش خواهان اجلاس شده، در اعلامیه روز چهارشنبه داخل شدن قوای ترکیه را به خاک سوریه با شدیدترین لحن محکوم کرده و گفته است که این یک اقدام واضح علیه یک کشور عرب دوست است و ایرا غیر قابل قبول خوانده. ایالات متحده آمریکا گفته برای این عملیات ترکیه هرگز چراغ سبز نداده. وزیر خارجه آمریکا مایک پامپیو با بیان این مطلب گفته که نگرانی های مشروع امنیتی ترکیه را هم درک میکنه و اظهار داشت که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تصمیم گرفت که سربازان آمریکایی را بدون آسیب از این منطقه خارج کنه. کانادا و فرانسه هم این اقدام ترکیه را محکوم کردند.
آقای عباس، قبل از اینکه به مسائل دیگه بپردازیم، از دیروز تا اکنون در صحنه جنگ در شمال سوریه چی رخ داده؟
خب در خبرهای اخیر وزارت دفاع ترکیه آمده که قوای کشور اهداف مشخص در داخل سوریه تصرف کرده و عملیات آنها طبق پلان به گفته خودشان موفقانه پیش میره. روز گذشته رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان آغاز عملیات هوایی را بر اهداف کردها در شمال شرق سوریه اعلان کرد و شب گذشته قوای زمینی ترکیه هم به اینجا داخل شد. وزارت دفاع ترکیه شب گذشته خبر داد که 181 هدف کردها را در اینجا مورد حمله هوایی قرار داده. این عملیات دیروز زمان آغاز شد که آمریکا قوای خود از این منطقه خارج کرد. خبرها از میدان جنگ هر لحظه تغییر میکنه که البته ما در بخش خبری با آن میپردازیم.
ترکیه در مورد این عملیات تا اکنون دقیقا چی گفته؟
خب ترکیه گروه کردایی را که در این منطقه فعالیت دارن و با کمک آمریکا علیه گروه داعش میجنگیدن یک گروه تروریستی خوانده و این گروه را تهدید به امنیت خود میشماره. ترکیه دیروز به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که این عملیات به اساس ماده های منشور ملل متحد که مربوط به دفاع از خود می شود ارتباط می گیرد. ترکیه این عملیات خود چشمه صلح نامیده و ادعا می کند که با تصفیه ساحه در حدود 100 کیلومتر در بین شهرهای راس العین و تل ابیض سوریه یک منطقه مسون ایجاد می کند تا بتوانند 100,000 مهاجر سوریه را که به ترکیه پناه بردند در این مناطق جایگزین کنند. این منطقه تا حال توسط گروه دموکراتیک سوریه که گروه کردهای وای پی جی بخش عمده آن بود اداره میشد. این گروه ها از سوی آمریکا حمایت میشدند.
کردهای سوریه وضعیت خود در برابر این عملیات و در جریان این عملیات چگونه شرح میدن؟
خب این گروه ها که در جنگ علیه دولت اسلامی در سوریه از سوی آمریکا حمایت میشدند و مناطقی که قبلا ذکر کردیم توسط همین گروه از حضور داعش یا گروه دولت اسلامی پاک شده بود. اما آمریکا هیچگاه سلاحهای ثقیل به این گروه نداد و اکنون این گروه توان جلوگیری حملات هوایی و راکتی ترکیه را ندارد. هرچند این گروه ها ادعا می کنند که ده ها هزار سرباز و طرفدار دارند، اما به نظر تحلیلگران نمی توان این گروه ها را با قدرت نظامی ترکیه مقایسه کرد. این گروه ها شکایت می کنند که آمریکا هیچ وقت به آنها سلاح های وزنی نداد و حالا هم آنها به غیر از مقاومت راهی دیگری ندارند. یکی از این گروه ها گفته که شرق میانه منطقه است که می توان هر چیز را به دست آورد و آنها هم برای مقاومت علیه ترکیه از امکانات خود استفاده می کنند.
با سپاس از شما آقای عباس که در مورد آغاز عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه و واکنش تعدادی از کشورهای جهان به ما و شنونده های رادیو آزادی معلومات دادین.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شماری از صنعتگران هرات می گویند که رقابت ناسالم و واردات بی حد و حصر از کشورهای همسایه به مسدود شدن شمار زیادی از کارخانه های تولیدی در این ولایت انجامیده است. جزئیات بیشتر از شاهپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از شهر هرات گزارش می دهد.
صنعتگران در ولایت هرات از ورود کالاهای تولیدی کشورهای ایران و پاکستان با قیمت پایین‌تر از تولیدات داخلی ابراز نگرانی می‌کنند. صنعتگران هرات در نشست حمایت از صنایع داخلی در مقابل دمپینگ یا قیمت شکنی از حکومت افغانستان می‌خواهند که با وضع تعرفه‌های سنگین و جلوگیری از ورود کالاهای قاچاقی مانع مسدود شدن کارخانه‌های تولیدی در شرک صنعتی هرات شود. خلیل قتالی، زلمه سیدی و مسعود سادات ستن از صنعتگران هرات.
کشورهای همسایه ما متاسفانه که دمپینگ صورت میگیره و نمیخوان که چرخهای اقتصادی افغانستان، زمینه اشتغال زایی افغانستان در داخل افغانستان باشه و میخوان زمینه کار در کشورهای خود فراهم بسازن.
شرکت‌های تولیدی از 500 تا 600 شرکت به 300 شرکت رسیده، خود از بیانگر اینه که ضربه جبران ناپذیره. بدون شک که دولت در راستا خیلی کم کاری کرده.
همین شرک صنعتی اکثرا بودن 60% تا 70% کارخونه به خاطر این معضله دمپینگ اینا ورشکست شدن و کارخونه
اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات هشدار میدهد که تداوم دمپینگ کشورهای همسایه تأثیر زیانبر بر سکتور خصوصی وارد می کند. خلیل احمد یارمند آمر اجرایی اتاق تجارت و صنایع هرات میگوید که رقابت صنعتگران با کالاهای وارداتی دشوار است.
متاسفانه رقابت های ناسالم و همچنین سیاست های دمپینگ تانسته که تاثیرات بسیار منفی هم روی جذب سرمایه گذاری و هم روی فابریکاتی که ما فعال داریم در ولایت هرات انجام دادن.
با وضع تحریم‌های آمریکا علیه ایران و افت شدید قیمت ریال، قاچاق کالاهای تولیدی ایران به بازار هرات افزایش یافته است. مقام‌های محلی هرات نیز قاچاق این کالاها را می‌پذیرند. داوود هاشمی معاون والی هرات تاکید دارد که با جلوگیری از ورود محموله‌های قاچاقی، جلو دمپینگ تولیدات داخلی را خواهند گرفت.
تولیدات خارجی که به شکل قاچاق داخل کشور میشه و با قیمت ارزان از تعرفه‌های گمرکی فرار میکنه و به بازار عرضه میشه و این میتونه یکی از راه‌های خیلی خطرناک و قوی است که با تولیدات داخلی ما مبارزه میکنه و زمینی دمپینگ مساعد میسازه و دولت مصمم است که این راه را بلاک کنه و اجازه نده برای کسانی که به نحوی بخواهند تولیدات داخلی ما را سبوتاژ کنند.
کارشناسان اقتصادی در هرات میگویند که کشورهای همسایه با ورشکست شدن کارخانه‌های تولیدی قیمت کالاهای صادراتیشان را بلند میبرند. یعقوب مشعوف یک تن از این کارشناسان در هرات.
خیر از نوشابجات غیر الکلی بقیه که داریم بزرگ صورتی که به اساس سرمایه گذاری که نداشتن روز نکردن به خاطر همه که جنس مشابه هم با کیفیتی بیتر به داخل بازار به فروش میرسه و اینا نمیتونن رقابت کنن.
بارها حکومت افغانستان تعهد سپرده است که جلوی دمپینگ کشورهای همسایه را میگیرد، اما صنعتگران هرات میگویند که این وعده ها غیر عملی است و اعتمادشان را به حکومت برای از میان برداشتن دمپینگ از دست دادند. این صنعتگران میگویند که با گذشت زمان و عدم حمایت حکومت از شمار 300 کارخانه تولیدی فعال در هرات کاسته خواهد شد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مسئولان ریاست صحت عامه نیمروز میگویند در حال حاضر بیش از 13,000 معتاد مواد مخدر در این ولایت وجود دارد که 15% آنها را زنان تشکیل میدهد. این در حال است که باشندگان نیمروز از معتادین مواد مخدر شکایت کرده، میگویند حکومت باید در جمع‌آوری این افراد اقدامات لازم را روی دست گیرد. جزئیات بیشتر را حفیظ نورزاد از ولایت نیمروز گزارش میدهد.
برخی از باشندگان شهر زرنج ولایت نیمروز از افزایش معتادین در این ولایت شکایت دارند. این شهروندان میگویند که این معتادین اموارد دست به سرقت میزند و اموال مردم را نیز به غارت میبرند و از مسئولین مربوطه میخواهند که در قسمت جمع‌آوری این افراد از سطح شهر اقدام نمایند.
مشکل اساسی که داریم در بخش معتادین، معتادین داخل شهر خیلی زیاد هستند و به همین چی مشکلات برای مردم به وجود آوردن، مثلا مثل دزدی هایی که میشه بعض جا، یا مثلا و داخل خانه ها که بفهمن کسی نیه خود را میندازندی تو مشکلات هست.
این معتاده اگه بزینه جا مکان داشته باشه میتونه بزینه جا مکان دولت جور کنه اینا رسته شهر ببره. اگه اینا جای بزینه جور کنه دیگه چی نمیشه و مردم مزاحمت ایجاد نمی کنه.
از سوی دیگر فعالین مدنی میگویند که اکثریتی از این جوانان به نسبت نبود کار به کشور ایران ماجر گردیده و در هنجا به اثر کارهای شاقه به مواد مخدر آغشته شدند. این فعالین جامعه مدنی از دولت میخواهند که برای جمع‌آوری این معتادین اقدام جدی روی دست گیرند و برای تداوی آنها کلینیکای صحی بیشتر ایجاد نمایند.
امروز یو انسرحد ولایت ایران سره ده او ډیر معتادان دا ویروس مش په ځوانانو په وجود کې ډیر د ایرانی ځوانانو د وجود څخه انتقالیږي او ورته راځي، ځکه چې موږ ځوانان بیګار دي د خپل کار لپاره ځي ایران ته ځي.
اینجا داخل شهر نیمروز هم زیاد دیده میشه به این خاطر که هم مرز ایران است و از اینجا به حساب مهاجرین دیپارت میشن و رد مرز میشن.
در همین حال مسئولان ریاست سیاتامی نیمروز افزایش معتادین را میپذیرند و میگویند که در حال حاضر بیشتر از 13,000 تن معتاد در این ولایت وجود دارند که 15% آنها را زنان تشکیل میدهند و بیشترین این افراد به کشور ایران معتاد شده است. دکتر خسرو ایسوفزای رئیس سیاتامی نمرود در صحبت با رادیو آزادی میگوید برای تداوی این افراد یک کلینیک 50 بستر مردانه و در پلوی آن یک کلینیک 20 بستر زنانه فعالیت دارند که سالانه بیشتر از 500 تن را تحت تداوی قرار میدهند.
در ولایت نمرود 13,000 معتادین وجود داره، از این جمله 15%ش خانم‌ها تشکیل میده، 80%ش از ایران معتاد به این طرف آمده. به خاطر رسیدگی به این معتادین یک پینجا بستر شفاخانه داریم برای مردا و یک بیشتر کفاخانه داریم برای خانم ها.
از سوی دیگر ایسان الله ایسان مدیر مبارزه با مواد مخدر نمروز میگوید که در 4 ماه گذشته به تعداد 155 تن از قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر و مشروبات الکلی را از سطح شهر بازداشت کرده است. موجودیت مواد مخدر به قیمت پایین، حضور گسترده